اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یرد علی هذا الوجه ان النهی عبارت عن الخطاب الشرعی الکاشف عن التحریم. خب یه اجمالی از بحث بگم. گفتیم که اگر بخواید از حدیث اطلاق استفاده براءت بکنید، اولا باید ورودی که در این حدیث آمده است رو اثبات کنید به معنای وصول، نه صدور صرفا. و دو اینکه این نهی که غایت حکم اطلاق قرار داده، حمله بر نهی واقعی بکنید و شامل نهی ظاهری نشود، تا اون براءتی که مطلوب ماست و بتواند در مقابل اخباریون قد علم بکنه به دست بیاره. خب مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه صرفاً به نقطه نخست پرداختند. وقتی نقطه نخست به نتیجه نرسید، دیگه نیازی به نقطه ثانی نیست که مورد بحث قرار بگیر. اگر ما نتونیم این ورودی که در حدیث هست را اثبات کنیم به معنای وصوله، دیگه عملا این حدیث از حیز استدلال بر براءت خارج میشه. چه در نقطه دوم بتوانیم اثبات بکنیم این نهی نهی واقعی است یا اعم از واقعی و ظاهر. خب اما در باب نقطه نخست، ببینید بعضی تسلیم شدند، گفتند که شکی نیست که این ورود مجمل است و مردد بین وصول و صدور و به جهت همین اجمال حدیث زمین میخوره و درد اثبات براءت نمیخوره. اما بعضی مثل آقای خویی سعی خودشونو کردن که بلکه بتوانند این ورود موجود در حدیث را حمله بر وصول کنند. دو وجه اینجا ذکر شده. یک وجه بچه های خویی است که جلسه قبل گفتیم، یک وجه هم بعدن میاد. اولین تلاش رو مرحوم آقای خویی به خرج دادن که خلاصه فرمایش ایشون این بود که غایت در اینجا نهی واقعی است. مقیا یعنی اطلاق یا اباحه، اطلاق یا اباحه ظاهری است. در حقیقت حدیث شریف اینجور میگوید: حکم ظاهری اباحه بر شما ثابته تا وقتی که نهی واقعی وارد نشده باشه. حکم ظاهری اباحه بر شما ثابت تا وقتی که نهی واقعی وارد نشده باشه. خب اگه این وارد نشده باشه به معنای صادر نشده باشد است، این حکم ظاهری به هیچ دردی نمیخوره، چون احراز عدم صدور نهی باعث میشود که ما دیگه نسبت به حکم واقعی یقین کنیم و محتاج به اباحه ظاهری نباش. بنابراین باید این ورود رو معنای چی گرفت؟ وصول. به بیان دیگر معقول نیست شارع مقدس اباحه ظاهری را معلق بر عدم صدور نهی کند، چون باعث میشه این اباحه ظاهری هیچ کاربردی نداشته باشه. معقول آن است که اباحه ظاهری معلق بر عدم وصول نهی بشه، که خب این حالت مبتلا به ماست. بعد از ایشون سوال شد که جناب مرحوم آقای خویی، شما که میفرمایید این اباحه ظاهری است، چه مبنای ادعا رو میکنید؟ چون فرمودند که خیلی خب، ما اگر بخوایم این اباحه را حسب گفته شما واقعی قلمداد بکنیم، اون وقت اینجا یک مشکل پیدا میشه، مشکلی که غیر قابل التزامه. ببینید میگه که اباحه واقعی هست تا وقتی که نهی واقعی نیست. این از دو حال خارج نیست. یا میخواد بگه اباحه واقعی منوط است بر عدم نهی واقعی، که قبلا گفتیم هیچگاه یک زد معلق بر عدم زد دیگر نمی شود. یا میخواد بگه به جهت رابطه تضادی که هست، وجود اباحه واقعی در جایی است که نهی واقعی نباشد. این هرچند حرف درستی است اما خیلی مبتذل و پیش و پا افت. همه میدونن که هیچگاه دو زد با هم جمع نمی شود، وجود یکی در وقتی است که دیگری نباشد. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه بر مجموعه فرمایش استادشون مرحوم آیت الله خویی اشکال میگیرن و خلاصه اشکال ایشون این است که میفرمایند که این نهی که در حدیث اطلاق آمده غیر از حرمت، نهی یه چیز، حرمت چیز دیگری است. نباید این دوتا را با هم خلط کرد. ما یک نهی داریم، یک حرمت. نهی یک خطاب شرعی است، حرمت یک حکم شرعی است. نهی دال بر حرمت است، کاشف از حرمت است، خود حرمت نیست. نکته دوم این است که تضاد بین سفیدی و سیاهی باعث نمی شود که یکی معلق بر عدم دیگری بشه یا معلق بر عدم کاشف از دیگری بشه. تضاد بین سفیدی و سیاهی نه مقتضی تعلیق سفیدی بر عدم سیاهی است، نه مقتضی تعلیق سفیدی بر عدم کاشف از سیاهی است. هیچ کدام. حالا بیام تو بحث خودم پیاده کنم. این اباحه‌ای که تضاد با حرمت داره، این تضادش باعث نمی شود که اباحه واقعی معلق بشه بر عدم حرمت، یک، یا بر عدم نهیی که کاشف از حرمته. کاشف اینجا میشه چی؟ نهی. پس خود تضادی که بین اباحه و حرمت هست مقتضی هیچ یک از این دو تعلیق نیست، نه اینکه تعلیق رو بر می دارد. مقتضی هیچ کدوم از این دو نیست. نه مقتضی آن است که اباحه معلق شود بر عدم حرمت، نه مقتضی آن است که اباحه معلق شود بر عدم نهیی که کاشف از حرمت است. رفقا فرق این دو تعلیق اینه: تعلیق در حالت اول اساسا ممکن نیست، حسب اون چه که قبلا گفتیم. این که بخواد اباحه معلق باشد بر عدم حرمت اصلا ممکن نیست، مستلزم دوره. اما تعلیق در حالت دوم، تعلیق در حالت دوم ممکنه ثبوتن، ممکنه، به شرط اینکه بتونیم دلیلی از خارج بیاریم اثباتش بکنیم. یعنی میتواند اباحه معلق باشه بر عدم کاشف از حرمت، معلق باشه بر اینکه کاشفی از حرمت وجود نداشته باشه. پس رفقا ببینید دو تعلیق اینجا فرض شد که هیچ کدوم مقتضای تضاد نیست، اما این دو تعلیق فرقش این است که یکی ثبوتاً محاله، دیگری ثبوتاً ممکن، اثباتاً دلیل. می‌فرماید که ممکن است. ما از طریق دلیلی غیر از صرف تضادی که بین این دو هست به دست بیاریم که یک ضد معلق شده بر عدم کاشف از ضد دیگر. مثالی بگم، اباحه معلق شده بر عدم نهیی که کاشف از حرمت. مثلا شارع مقدس اباحه واقعی را با مبادی که دارد معلق بکنه بر این که هیچ کاشفی برای مکلف از حرمت حاصل نشه، هیچ نهی برای مکلف نسبت به حرمت محقق نشه. اینجور میتونه قرار بده شارع مقدس. خب نکته آخر همینه که ایشون میفرماید که ناممکن نیست که یک چیزی غیر از قصه تضاد باعث شود یکی از دو ضد منوط به عدم کاشف از دیگری بشه. ببینید رفقا، این حالت هست که گاهی اوقات یک حکم منوط شده به عدم علم به ضدش، یا یک حکم منوط شده به علم به خود که اشکالی نداره. مثلا در عالم تشریع شارع مقدس میگه که این بر تو واجبه اگر بدانی واجبه، این وجوب واقعیه معلق شده بر علم به خود، اشکال هم نداره از دید آقای صدر، چون علم به جهت تعلق یافته و فعلیت وجوب منوط به علم شده، هیچ گونه دور اینجا وجود نداره. ایشون فرماید چطور در اون بحث ها اینو قبول کردیم که ممکن است یک وجوب معلق بشه بر علم به خود؟ حالا چه اشکالی داره که یک وجوب معلق بشه بر عدم علم به حرمت، عدم علم به ضدش، عدم کاشف از ضدش؟ همونطور که یک حکم میتونه معلق باشد بر علم به خود، میتواند معلق باشد بر عدم علم به ضدش. پس سه نکته از آقای سعد گفتیم. این قسمت این مقدار دقیقه از کتاب حلقات. نکته نخست این بود که نهی غیر از حرمت است، نهی کاشف از حرمته، نباید این دو رو یکی قلم داد کرد. در واقع اگر رابطه یه تضاد اینجا میخواد تصویر بشه، بین اباحه و نهی نیست، بین اباحه و حرمته، آنچه که مکشوف نهی است و غیر از خود نهی. این یک. نکته دوم این بود که گفتیم تضادی که بین اباحه و حرمت اینجا برقراره، نه مقتضی تعلیق اباحه و عدم حرمته، نه مقتضی تعلیق اباحه بر عدم کاشف از حرمت. خود این تضاد یه همچین اقتضایی نداره. اما بین این دو تعلیق، اون تعلیق دوم ممکنه، به شرط اینکه بتونیم دلیلی از خارج بیاریم اثباتش بکنیم، ولی از حیث ثبوتی مشکلی نداره. بعد در نکته سوم گفتیم که می شود این فرضیه را مطرح کرد که شارع مقدس در این حدیث شریف اباحه را معلق کرده باشه بر عدم کاشف از حرمت. یعنی شارع مقدس، خوب دقت بکنید، تو این حدیث شریف بشه دلیل در مقام اثبات. دنبال چی می گشتیم؟ دلیل اثباتی دیگه. شارع مقدس در مقام اثبات این خطاب رو صادر کرده، کل شیء لک مطلق حتی یرد فیه نهی. وقت تو این خطاب اطلاق معنی اباحه واقعی است، اباحه واقعی معلق شده بر عدم کاشف از چی رفقا؟ حرمت. که نهی باش هیچ اشکال هم ندارد، ثبوتن گفتیم مشکلی ندارد، اثباتن همین حدیث اطلاق میشه دلیلش. بنابراین فرضیه ی آقای خویی رحمت الله علیه و هوا میره. احتمال دیگری هم پیدا شد که میشه بر اساس این احتمال اطلاق رو به معنای اباحه واقعی گرفت که کاملا اجنبی از اباحه ظاهری و همون براعته، ربطی به هم نداره. چرا؟ آقای خویی برای اینکه اثبات بکنه ورود به معنای وصوله، ناچار شد اطلاق رو ظاهری بگیره، نهی رو واقعی، بعد ادعا کنه که اطلاق ظاهری، اباحه ظاهری وقتی معنا میده که مراد از ورود نهی وصول نهی باشه، و الا میشه یک اباحه کاملا کشک، یک اباحه کاملا بیفائده و بیاثرشون. حرفش رو این استوار بود، رو این مبنا. و یرد علی هذا الوجه، اشکال میشه بر این وجه آقای خویی، گفت قد تعین ارادت الوصول به احد وجهن، یادتون هست؟ خب و یرد علی این وجه آقای خویی. چند نکته گفتیم از خارج؟ سه نکته. نکته اول، ان النهی عبارت عن الخطاب الشرعی الکاشف عن التحریم و لیس هو التحریم یا تحریمه، هر دو وجهش درسته، نفسه یا نفسه. این خطاب شرعی کاشف از تحریمه، نه خود تحریم. نه در حقیقت کلام شارع است، حکم مجعول از قبل شارع، اون چیزیست که در ذهن او شکل گرفته نه در زبان او. نکته دوم و تضاد و نفسه، خود تضاد، لا یقتضی، خود تضاد اقتضا ندارد، نه این را نه آن را، نه تعلیق یکی از دو ضد را، بالاش بنویسید اباحه، بر عدم ضد دیگر، بالاش بنویسید حرمت، نه مقتضی تعلیق یکی از دو ضد است بر عدم ضد دیگر، تعلیق اباحه بر عدم حرمت، اباحه واقعی، حرمت واقعی، با هم متضادندی، و نه تعلیق یکی از دو ضد بر عدم کاشف از ضد دیگر. بالای کاشف چی می‌نویسیم؟ نهی. بالای ضد دیگر چی می‌نویسیم؟ حرمت. نه مقتضی تعلیق اباحه است بر عدم نهی که کاشف از حرمت. هیچ کدوم. خب اینم نکته چندم رفقا. دوم، نکته سوم، بلکه لا محذور فی ان توجد نکتتون غیر تضاد، محذوری نیست که یک نکته غیر تضاد باشه احیانا، تقتضی مقتضی باشد منوط شدن حکمی را، بالاش می‌نویسیم چی؟ اباحه، به عدم کاشف از حکم مزادله، یعنی به عدم نهیی که کاشف از حرمت متضاد با اباحه است. عدم کاشف میشه عدم نهی، عن الحکم المضاد له، یعنی عن الحرمت المتضاد لئون حکمن، که چی بود در واقع؟ اباحه بود، مضاد لئون حکمن که اباحه بود. و مرجع و زالک، مرجع این اناته، زالک میخوره به اناته، منوط بودن. این منوط بودن رو شما استبعاد نکنید، معناش این است که مرجع و زالک فی المقام الا، این بازگشتش ریشش به اینه که ان تکون فعلیت الحرمت به مبادئها، فعلیت حرمت با مبادئش، مبادئ یعنی ملاک و اراده ای که پشتش هست، کلمه مبادئ آورده تا نشون بده مراد از این حرمت، حرمت واقعی است که تابع چیه؟ ملاکاته، تابع مبادیه، چون احکام ظاهری در متعلقشون مبادی مستقلی ندارد. الا ان تکون فعلیت الحرمت به مبادئها، یعنی با اون ملاک و اراده‌ای که پشتش هست، منوطتن، منوط باشه به صدور الخطاب الشرعی دال علیها. گفت آقا وقتی آمدیم اباحه رو منوط کردیم برای اینکه کاشفی از حرمت نباشه، معناش این است که حرمت کی هست؟ وقتی کاشفی از آن باشد. اباحه تا کیه؟ ها؟ تا وقتی کاشف از حرمت نباشه. این معناش این است که حرمت کی هست؟ وقتی کاشف از آن باشد دیگه. کاشف از حرمت بیاد، اباحه میری کنار، چی میاد جاش؟ حرمت میاد. پس این معناش این است که حرمت منوط بشه به صدور خطاب شرعی که دال بر حرمت هست، علیه به حرمت برمیگرده. و این اشکال نداره. نظیر و مقید من ان العلم بالحکم من طریق مخصوص، ما قبلا گفتیم میشود علم به حکم مأخوذ در موضوع حکم باشه، حالا یا به شکل مطلق مأخوذ باشه یا به شکل خاص. ان العلم بالحکم من طریق مخصوص، این قیلی که ایشون داره میگه رفقا احتمالا ناظر به قول اخواری هاست، اخباری ها معتقدند که علم به حکم از طریق اخبار، از طریق سنت اخذ شده در موضوع حکم. این یک دیدگاهی است که یا اخباری ها مدعیان یا میشه در دفاع از اخباری ها مطرح کرد اگه خودشون به عقلشون نرسیده. نظیر مقیل من ان العلم بالحکم من طریق مخصوص، مثلا از طریق چی؟ نهی شارع، از طریق اخبار احادیث، نه از طریق عقل. یؤخذ فی موضوع الحکم، اخذ شده است در موضوع حکم. تمام. اگر تو علم به این حرمت یافتی از طریق نهی شارع و هذه الحرمت فعلیت علی یا هذا حرام علیک ان علمت به من طریق نهی، من طریق نهی مثلا شارع اینجور بگه این بر تو حرام است اگر به این حرمت از طریق نهی من علم پیدا کنی، اشکال نداره. علم به حکم در موضوع حکم میتونه اخذ بشه، حالا چه به شکل مطلق اخذ بشه چه به شکل مقید. مخالف در اصل امکانش نداره، ثبوتش داره. اگر قول اخباری ها، چون قول اخباری ها درش دو دیدگاه بود، طبق یک دیدگاه قول اخباری ها عبارت بود از نهی از عمل قاطع به قطعش که اصلا ممکن نیست که بگیم کسی که از طریق عقل قطع پیدا کرده است حق عمل به قطعش رو نداره، این با قاعده استحاله رد از عمل قاطع به قطع خود مواجه میشه که اصلا محاله. یه دیدگاه دیگه در مسئله این بود که بگیم اینها اساسا قطعی که از طریق عقل میخواد به دست بیارد رو عدماً در موضوع احکام اخذ کردن، یعنی مدعی شدن که احکام ثابته به شرط اینکه از طریق عقل بهش علم حاصل نشه. از طریق چی حاصل بشه؟ از طریق نقل. که این فرضیه که ایشون اینجا مطرح میکنه شبیه اون بند دوم، تو خود اخباری ها که نگفتن اینو، اینو اصولی ها آمدن به عنوان یک نظریه ای در دفاع از اخباری ها مطرح کردن. ولی خود اخبار معمولا همچی عقلایی نداشتن که میخوان بحث انقدر پیچیده کنه. پس خلاصه کلام، ایشون اباحه رو حمل کرد بر اباحه واقعی، بر همین اساس اون وجهی که آقای خویی گفت زمین خورد، چون وجه آقای خویی مبتنی بود بر این که اباحه چی باشه؟ ظاهری باشه. اثباتا دلیل داریم برای مطلب ایشون ممکنه، دلیلش میشه همین چیزیه، همین حدیث اطلاق علی وجهه، باید چون ناقصه کامل نگفته. ان توجد نکتتون احیانا تقتضی اناتت حکمن، نکته همین حدیث اطلاق میتونه باشه. کسی ادعا کنه که حدیث اطلاق درش اطلاق واقعی مراد هست و اطلاق واقعی یعنی اباحه واقعی مقید شده، معلق شده بر عدم کاشف از حرمت. شارع مقدس میگه اباحه واقعی نیست نسبت به اشیا وقتی که کاشف از حرمت اشیا پدید بیاد. بریم سراغ بند دوم، از ثانی. بعضی اینجور ادعا کردن که ان الورود یستبتن و دائمن حیثیت الوصول. بعضی ها میگن رفقا اصلا در خود ورود وصول نهفته است، در خود ورود وصول نهفته است. این یه نوع دقت در معنای وروده. نمی شود ورود صدق کند بدون وصول. شاهدش هم این است که ورود حتما موردون علیه می خواد. موردون علیه. میگه ورده هازا. خب این ورده، ورده علا چی؟ علا کی؟ بلاخره نمی شود یک شیعی وارد باشه اما موردون علیهی نداشته باشه. می شود هم چیزی یک شیعی وارد باشد اما موردون علیه نداشته باشه، اصلا این ممکن نیست. وجود وارد بدون مورود علیه. بنابراین همین که میگه یرد و نهی، یرد و نهی، نهی وارد شده. وارد شده به کی؟ بله به مکلف دیگه. یرد و نهی و علل مکلف، وقت ورود نهی بر مکلف عبارتون اخرای وصول نهی به مکلف. نمیشود گفت ورد النهی الا زیدن الا اینکه معناش این باشه که وصل النهی الا زیدن. اگه نهی شارع صادر بکند به زید نرسد، وارد و زید محسوب نمیشود. پس خلاصه در دل، در دل ورود وصول نهفته است، چون نمیشود وارد باشد موردون علیه نباشد. نمی شود نهی وارد باشد شخص موردون علیه نباشد. یه قاعده هست که همین الان جعلش میکنیم، استحاله وجود وارد بدون مورود، استحالت وجود الوارد بدون المورود، این هم همین درجا جعل کردیم. در پاسخ به این استدلال می فرمایند که بله وارد بدون مورود نمی شود، هر واردی بالاخره یک موردون علیهی میخواد. اما نکته اینجاست که این موردون علیه لازم نیست حتما شخص باشه، میتونه فعل باشه و هیچ ربطی به عالم وصول نداشته باشه. ببینید نه اینجا وارده، موردش چیه؟ خود فعل. ورد النهی علل فعل، تمام. شما فکر کردی موردون علیه حتما باید آدم باشه، مکلف باشه؟ نه، میشه موردون علیه فعل باشه. اینجا ورود صدق میکنه، واردش میشه نهی، موردش میشه فعل. ورد النهی علل فعل، به همین باشه. پس خلاصه کلام، مستدل گفت هر واردی را موردی باید. شهید صدر فرماید که بله هر واردی را موردی باید، اما لازم نیست که این مورد مکلف باشه تا ورود معنای چی بده؟ وصول. میتونه خود فعل باشه. همین که شارع مقدس نهی رو صادر کند، چه تو بدانی چه ندانی، نسبت به یک فعلی می شود گفت ورد النهی علی این فعل، ولو تو کلن بی خبر باشی، ولو اینکه این نهی به تو واصل نشده باشه. بخونم. ان الورود یستبتن، در بطن دارد، در شکم دارد دائما حیثیت وصول را، معنای وصول را. ولهذا به جهت این استبطان است، هازا به استبطان میخوره، به همین جهته که لا یتصور الورود بدون مورود علی. بغلش بنویسید ورود دو طرف میخواد، یکی وارد باشه یکی هم مورود علی. دخول یه داخل میخواد یه مدخول، خروج یه خارج میخواد یه مخروج علی. اینا نسبت هایی است که قائم به دو طرفه، ورود هم قائم به دو طرفه، رو این زاویه حرف میزنه که ان الورود قائم به طرفین، وارد و مورود. بله
چون ورود بدون مورود علی متصور نیست، پس وصول مستقیم
در واردش که مشخصه، واردش به چی؟ چه نهی. حدیث اینه دیگه، حتی یردن نهیو.
خب چون ورود بدون مورود علیه متصور نمیشه، پس ورود در بطنش یه وصولی داره.
خب همین شد دیگه.
و این آخه برعکس داره میگه و لحاظا لا یتصور، لحاظا یعنی انگار داره
اینجوری میگه. نه همون که شما میگیده، همین که فرق میکنه. گاهی اوقات معلول رو میگن بعد لحاظا رو واسه علت میگن، گاهی اوقات برعکس، مهم نیست. بگه اینجا آتش هست به همین جهت دودم میبینی، بگه اینجا دود هست به همین جهت شما آتشم مثلا میبینی، هر دوش میشه. خب ببینید، ولی هازا به جهت این که ورود درش وصول هست، لا یتصور، این ورود بدون مورد و علی، هرچند که به قول ایشون چون بدون مورد و علی نمیتونه باشه مستبطن وصوله، ایشون فهمد برعکس حرف خوبی هم میزنه. خب برای لحاظه به کار بردن اشکال نداره، ولیکن نهاز المقدار میشه اشکال وجه ثانی، در واقع رد وجه ثانی که قاطی شده به خود وجه ثانی. ولیکن نهاز المقدار، یعنی صرف این استبدان، لا یکفی ایزن، مثل وجه آقای خویی کافی نیست. از یکفی لاشباع این حیثیت، حیثیت وصول کافیست برای اشباع این حیثیت وصولی که ورود درش مستبطنه، ملاحظت و نفس المتعلق موردن علی، این که شما متعلق نهی را موردن علی ملاحظه کنی، ملاحظت نفس المتعلق، متعلق چی مراد رفقا اینجا؟ نهیه. وقت متعلق نهی میشه چی؟ میشه فعل. کافی است که شما خود فعل را موردون علیه لحاظ کنید. فل استدلال و به روایت ازن غیر و تام، این اثبات نشد که ورود به معنای چی باشه؟ وصول. و علیه فلا اثر للحدیث عن نقطه ثانیه، دیگه ولش میکنه نقطه دوم را که مراد از این نهی، نهی واقعی است یا اعم از واقعی و ظاهری، چون نقطه اضافه بود، اگه اونجا اهم از نهی واقعی و ظاهری بود هم براعت و اثبات میکرد، به شرط این که ادله اخباری ها تمام نبود، اون نقطه اضافه است. و منها، این هم چند خط بخونیم بحث رو جمع کنیم، منها حدیث و رفع المروی عن النبی، عمده دلیل براعت شرعی رو فقا حدیث رفعه، اشهر ادله همینه، حدیث رفع که به اشکال گوناگون نقل شده، بعضیش نه تایی، بعضیش چهار تایی، بعضیش شش تایی، چند مدل آمده، اونی که مشتمل بر فقره محل بحث نه تاییه، حدیث رفعی که روایت شده از نبی اکرم و نصش اینه، رفع عن امتی تسعتون نه چیز، الخطا و یک و نسیان و دو و ما اکرهو علیه، اون چه که برش اکراه شوند، سه و ما لا یعلمون، چهار و ما لا یطیقون، یعنی آن چه که طاقتشو ندارند، پنج و مزتر رو الیه، آن چه که بدان مزترند، شیش و مزتر رو الیه، شیش و الحسد و مشخصه و طیرتو، و طیرتو تو بعضی از چاپ ها اندم فتحه گذاشته، تو اونجا که بنده میدونم تیره است به کسر قیم، تیره یعنی فال به پرندگان زدن، به طائر زدن، کلاق میپرید مثلا حمله بر معنای بدی میکرده، هنوزم هست، جغد ببینند شوم میدونند، کلاق هم میگن هنوز، کار مذمومی است اما خب رفعه بخشیدنش. و تفکر فی الوسوسه فی الخلق، این بد تفکر فی الوسوسه فی الخلق به شکل دیگری هم آمده، و الوسوسه فی تفکر فی الخلق، این جای تفکر و وسوسه عوض شده تو بعضی از روایات، مراد از این چیه مشخص نیست دقیقا، تفکر در وسوسه در خلق میتونه یک معناش این باشد که شخص اندیشه کند برای وسوسه خلائق، برای فریب خلائق، و تفکر فی الوسوسه فی الخلق، بیاندیشد که در خلق، در مردم وسوسه ایجاد کنه. این یک. یه معنای دوم که اینجا میتونه ازش حمل بشه که البته با این نحوه نقل روایت سخته، این است که بگیم و تفکر و فی الوسوسه فی الخلق، یعنی بیاندیشد در وسوسه ای که در خلقت پیدا میکنه، اون وسوسه ای که انسان تحت القاعات شیطان نسبت به امر خلقت پیدا میکنه، به اون وسوسه هاش بیندیشه. هر کدوم از ما هر از گاهی تجربه کردیم که شیطان ما راجع به خلقت عالم به وسوسه میندازه. خب این عالم مخلوق کیست؟ مخلوق خدا. خدا مخلوق کیست؟ خدا کیست؟ چیست؟ اتفاقا موردی خانم من مراجعه کرد، گفت زندگی مختل شده. گفتم چرا؟ گفت مدت زیادی است که فکرم رو گرفته که خداوند عالم چجوریه، کی خلقش کرده، این همه قدرت رو از کجا آورده، بر چه اساسی توان خلق پیدا کرده. بهش گفتم که این جور تفکرات هیچ نتیجه ای نداره، تنها راهش این است که در قبال این سوالات ذهنت رو مشغول امر دیگری کنی. تفکر از ذات خدا جایز نیست. خب این میتونه اینجور باشه. پس دو معنا اینجا ذکر کردیم. طبق معنای اول افعا خلق مصدر به معنی المفعول، مصدر به معنی المفعول، خلق معنی مخلوق شد. تفکر کنی در این که وسوسه بندازی بین مخلوقات، یعنی بین انسان‌ها. طبق معنای دوم خلق همون معنای مصدری خود رو دارد. تفکر کنی در وسوسه هایی که نسبت به امر خلقت در دلت ایجاد میشه. تفکر کنی در وسوسه هایی که هر از گاهی مثلا فکر با خودت بکنی، به همون وسوسه‌هایی که گهگاهی در ذهنت میفته که خدا رو کی خلق کرد، قدرت رو از کجا به دست آورد. به این معنا. اما اگر برعکس باشه که خب مطلب روشن‌تره، با این معنای دوم بیشتر میخوره. ولی وسوسه‌ت و تفکر فی الخلق، این که وسواس پیدا کنی در اندیشه در خلقت، به این شکل. مالم ینطق بشفتن، ینطق هم درسته، ینطق هم درسته، یه قیده. مای مصدریه زمانیه، تا مادامی که به زبان نیاورده باشد. مالم ینطق نگفته باشد بشفتن، یعنی به زبان نیاورده باشد. خب همین این معلم ینطق به شفتن به چی میخوره؟ به هر ستای اخیر میخوره، حسد و تیاره و تفکر فی الوسوسه، یا میخوره به این آخری؟ هر دو قابل توجیهه. قطعا به ما قبل این ستا نمیخوره. اونا مهم نیست که مثلا شما از اضطرار سخن بگید یا نه، اما راجع به حسد ما روایاتی داریم که میگه اگه حسد رو بر زبان نیاوری، صرفا در دلت باشه، اشکال نداره. یعنی اظهار حسد در قالب گفتار یا کردار کار خراب میکنه. حالا صرف حسد در دل مشکل ایجاد نمی کند، که از آفاتی که در بین روحانیت ممکنه رسوخ بکنه و متاسفانه خیلی جاهم کرده قصه حسد. مالم ینطق به شفته این، یعنی حسد تیاره اون وسوسه های خلقت تو مثلا به زبان نیاوری. به هر سه میتونه بخوره، یا میتونه به آخری بخوره. به آخری هم بخوره به این است که اگر در امر خلقت دوچار شک و وسواس شدی، تو وقتی معفوه که ابرازش نکنی، یعنی دیگران رو به شک نندازی، دور خود نگه داری. اما وقتی ابراز بخوای بکنی، دیگران رو هم به شک و وسواس بندازی، وقت اینجاست که دیگه معفو نیست، پاد نوشته میشه. خب رفقا، ایشون میگه ولبحث و دلالی، در حقیقت بحث از دلالت حول این حدیث واقع میشه در سه مرحله. من مراحل سگانش رو خیلی سریع میگم اینجا. ببینید ایشون در ادامه مباحث برای اینکه استدلال به این حدیث شریف رفع را تمام بکنند، به عنوان عمده دلیلی که وجود داره در مبحث براءت شرعیه، ایشون میاد سه مرحله رو تعریف میکنه. در مرحله نخست میاد توضیح میده که چگونه اسناد پیدا کرده رفع تشریعی به امور تکوینی، چگونه اسناد پیدا کرده است، رفعی که به لسان شارع بیان شده در عالم تشریع معنا می دهد، به اموری که واقعیت و هویت تکوینی دارد. این از این که خودش یک پیچیدگی دارد، در بحث‌های آتی ان شاء الله اینو خواهیم گفت، توضیح خواهیم داد. در وهله بعد بحث از این می‌کنیم که این رفعی که در حدیث آمده است، رفع ظاهری است یا واقعی، میشه مرحله دوم. در وهله سوم بحث از این می‌کنیم که این حدیث شامل هر دو نوع شبهه حکمیه و موضوعیه می‌شود یا خیر، دائره شمولش هر دو نوع شبهه را می‌گیرد یا خیر. این سه مبحثی است که انشاءالله پیش رو داریم. در مبحث اول سؤال اصلی اینه که این رفع تشریعی چطور به امور تکوینی خورده است. میگه رفع امالا یعلمون، این جهل، رفع الجهل، رفع الخطر، رفع نسیان، اینا تکوینن هست. ما میگه رفع برداشته شده، چجور میشه توجیه کرد چیزهایی که ما در بین امت پیغمبر بالعیان میبینیم؟ اینا کم خطا نیستند که پر خطان، کم نسیان نیستند که پر نسیانند. چطور میشود این رفعی که در حدیث رفع از سخن گفته است را نسبت به اینها تطبیق داد؟ که انشاءالله در جلسه آینده مطلب رو دنبال خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.